جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نمیگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سوا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز داستان‌هایی که میخوام براتون بخونم، خب طبق معمول از ادبیات کهن و افسانه‌ای ماست که حول و حوش ارث و خوردن حق و کلک زدن و فرار و ایناست. کلمه‌هایی که داستان‌ها ساختند حتی تو زمانه خودمون. مثل همیشه هم وسط‌های برنامه کسی تر و فرز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی برامون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
عاشق قصه های حماسی و آدم هایی که با هنرشون دنیا رو زیر و رو میکنن. امروز میخوام از باربود بگم، نوازنده‌ای که با سازش قلبها رو تسخیر میکرد. تو خمسه نظامی باربود ستاره دربار خسرو پرویزه. در مورد زادگاه باربود روایت های تاریخی متناقضی وجود داره. منابع کهن‌تر شهر مرو در شمال شرقی خراسان رو زادگاه اون میدونن، در حالی که منابع جدیدتر جهرم شهید در جنوب شیراز رو زادگاه وی معرفی میکنن. فردوسی تو داستانی نقل میکنه که باربود یه نوازنده جوون با استعداد در زمان خسرو پرویز بوده که نوازنده ارشد دربار از حضور اون جلوگیری میکرده. حالا باربود چی کار میکنه؟ یه روز تو باغ محل عبور خسرو پرویز پنهون میشه و وقتی خسرو پرویز رد میشه اون شروع میکنه به نوازندگی، اونم اجرای سترانه. خب وقتی شاه وایساده و نگاه کرده این سه جارو، یعنی مورد پسندشون بوده دیگه. به همین خاطر اون رو بلافاصله به عنوان نوازنده ارشد انتخابش کرد. ابوالفرج اصفهانی تو کتابش نقل میکنه که یه بار یه نوازنده رقیب توی یه مهمونی سلطنتی سیمهای ساز باربود رو باز کرده و عملا سازش رو خراب کرده و قوانین سلطنتی هم کوکسازها رو در حضور شاهنشاه منع کرده بوده، اما مهارت باربود به حدی بود که تونسته بود با سیمهای کوک نشده قطعات رو بنوازه. روایت‌های متناقضی درباره سال‌های پایانی زندگی باربود وجود داره. به گفته فردوسی، باربود در بحبوحه کشته شدن خسرو کلاً به تیزخون رفته. یه روایت دیگه هم هست که یکی از نوازنده‌های رقیبش اون رو مسموم کرده و به قتل رسونده. هیچ دقیقاً معلوم نیست. فقط میشه گفت باربود یک نوازنده با هنر بی‌نظیر بوده که هنوز بعد این همه سال صدای خوش آهنگاش در متن‌های کهن شنیده میشه. حتی اگه امروز بود با هشتگ باربود نوازنده قلب‌ها کلی دنبال کننده پیدا میکرد. همین دیگه، اینجا ادبیاتو برای تو. راستی من آخرای برنامه دوباره میام.
داستان اول از کتاب قصه های مشتی گلین خانم براتون انتخاب شده که قبلا توضیح این قصه های مشتی گلین خانم براتون دادم. داستان ارث این قصه و این دردسر دنیایی و روحی و آخرتی است که ظاهرا هیچ وقت به مساوات تقسیم نمیشه. حالا نگیم هیچ وقت، اکثر اوقات این داستان ها پیش میاد دیگه، ناسازگاری بر سر ارث و میراث و این حرف. اسم این قصه چیه؟ سه برادر و گنج موش. روزی روزگاری سه تا برادر بودند، دوتایشان از یک مادر و یکیشان از مادری دیگر. روزی که پدرشان داشت میمرد به آن دو برادر وصیت کرد که هر چه من دارم هر سه نفر بین خودتان درست قسمت کنید، مبادا بین خودتان با برادر کوچکترتان فرقی بگذارید. پدر بعد از مدت کوتاهی از دنیا رفت. برادرها پس از دفن پدر و انجام مراسم به تقسیم ارث رسیدند. برادر بزرگتر به برادر ناتنی گفت این پولی را که می‌خواهیم به قاضی بدهیم تا ارث پدر را بین ما تقسیم کند خودمان برمی‌داریم، خودمان هم هر چه هست قسمت می‌کنیم. آن زمینی که در آن گندم کاشته می‌شود مال من، آن زمینی که نخود و بنشن در آن کاشته می‌شود مال آن یکی برادر، و آن زمینی که در آن یونجه کاشته می‌شود و همیشه سبز و خرم است مال برادر آخر. این قاطرهای چموش و لگدزن مال من، آن یابو مال برادرمان، این گربه نازنازی هم برادر آخری، شطور گردن دراز مال من، این گاو سیاه شاخدار مال آن برادر، این سکرخر هم مال تو، این نردبان مال من، این تیرها مال داداشت، این تختها هم برادر آخر که بسوزاند. راستی اتاق بزرگ خانه برای من، اتاق کوچک برای تو و انبار کنار طویله هم برای برادر آخری. برادر بزرگتر همه چیز را به همین صورت قسمت کرد و آخر هم گفت از امروز از یکدیگر جدا می شویم و هر کس برود دنبال کار خودش. فوری هم رفت خواستگاری و زنگ گرفت. برادر وسطی به او گفت تو از کجا آمدی که اینطور ارث و میراث تقسیم میکنی؟ تو چرا زیادتر برداشتی؟ برادر بزرگتر گفت من اگر زیادتر برداشتم برای این بود که میخواستم زن بگیرم، نهار و شامی درست کند، شما هم بیایید سر سفره غذایی بخورید، دنگتان را حساب کنید. برادر وسطی و برادر کوچکتر که ساده دلتر بود و همیشه راضی قبول کردند. به زندگی مشغول شدند. روزی برادر آخری دو الاغ به ارث رسیده خود را برداشت برد میدان شهر. آمدند و گفتند بیا این آجرها را بار کن و ببر فلان جا. پسر آجرها را بار الاغها کرد و رفت به جایی که مشتری گفته بود. چون کرایه را طی نکرده بود پول کمی به او دادند. خلاصه هر روز یک جور سرش را کلاه می گذاشتند. برادر آخری آمد پیش برادرها و گفت من گرسنه‌ام، پولی هم ندارم. کسی را سراغ دارید زمین یونجه را از من بخرد؟ برادر بزرگتر گفت من غذای یک ماهت را میدهم، زمین یونجه مال من. پسر قبول کرد. در همان روز تاریخ و وعده گذاشتند که یک ماه پسر کوچکتر نهار و شام را با آنها بخورد. یک روز که برادر کوچکتر باری را با الاغهایش برده بود به جایی و داشت برمیگشت، خسته و کوفته زیر یک درخت نشست. ناگاه دید سوسکی با سرش از توی سوراخ خاک بیرون می‌ریزد و موشی می‌آید و خاک‌ها را با دهانش می‌برد و در سوراخی دیگر می‌ریزد و برای خود خانه می‌سازد. پسر گفت ای حیوان‌های بیچاره، دلم برای شما می‌سوزد. به هر کدام از شما یکی از این الاغ‌ها را می‌دهم تا با آن خاک ببرید. مال شما باشد تا زندگی برایتان راحت‌تر شود. وقتی به خانه برگشت الاغ‌ها همراهش نبودند. برادر بزرگتر گفت الاغهایت کو؟ برادر کوچکتر ماجرا را تعریف کرد. برادر بزرگتر نشان جایی که الاغها را رها کرده بود پرسید، بعد سوار اسبش شد و رفت آنجا. دید یک نفر دارد الاغها را میبرد. الاغها را از او گرفت و به خانه آمد. برادر کوچکتر وقتی الاغها را دید به برادرش گفت رفتی از آنها پس گرفتی؟ بخشش که برگشت ندارد، آبروی مرا بردی. برادر بزرگتر که زرنگ بود گفت الاغها را از آنها خریدم. موش هم گفت به تو بگویم فردا بروی و بقیه پول الاغ‌ها را از او بگیری. گفت آنقدر به تو پول میدهد که بروی عروسی کنی. پسر صبح بلند شد و رفت به همان جایی که دیروز نشسته بود. دید موش از سوراخ بیرون آمد و یک اشرفی هم به دهانش گرفته. موش اشرفی را به زمین گذاشت و دوباره رفت به سوراخ. پسر در دلش گفت یک اشرفی که پول عروسی نمی شود. صبر کنم ببینم چقدر می آورد. موش بار دیگر با یک اشرفی دم دهانش بیرون آمد. آنقدر این عمل را تکرار کرد که تعداد اشرفی ها به 1000 تا رسید. پسر خوشحال اشرفی ها را جمع کرد و رفت خانه، اما شانس آورد به برادر وسطی که سر زمین کار می کرد رسید و ماجرا را برایش تعریف کرد. برادر وسطی وقتی فهمید برادر کوچکتر 1000 اشرفی دارد، صبح زود دست او را گرفت و گفت بیا برویم همان جایی که دیروز رفته بودی، من با تو شریک می شوم، کاری هم به کار برادر بزرگتر نداریم. رفتند و رسیدند به همان محل نشستند. برادر وسطی خوابش گرفت، خوابید. برادر کوچکتر بعد از مدتی دید موش یکی یکی اشرفی ها را بیرون می آورد تا شد 1000 سکه. برادر کوچکتر بلند شد، اشرفی ها را جمع کرد. برادر وسطی از خواب بیدار شد. برادر کوچکتر گفت که موش اشرفی ها را آورده است. پیش خود گفت این اشرفی ها قسمت برادر کوچکتر بوده. اگر نه چرا او به خواب نرفته و من به خواب رفتم؟ بعد از برادر کوچکتر پرسید حالا با من شریک هستی یا نه؟ برادر کوچکتر گفت بله. رفتند و در شهر دکانی خریدند. چند روز گذشت. برادر وسطی برادر کوچکتر را فرستاد سراغ موش. او هم رفت و باز 1000 اشرفی آورد و با آن خانه‌ای خریدند و اسباب و وسایل خوب در آن چیدند. برادر کوچکتر کارش این بود که هر روز تا ظهر میرفت نزدیک خانه موش و با 1000 اشرفی برمیگشت. برادر وسطی پولها را میگرفت، حجره را میگرداند و جنس را تهیه میکرد. کم کم شهرت تجارتشان در شهر پیچید. روزی دختر وزیر گفت بروم ببینم فلان پارچه را دارد یا نه. آمد در دکان، دید دو تا برادر نشستند. از برادر کوچک پرسید حریر یمنی دارید؟ جواب داد از او بپرس. دختر گفت پس شما اینجا چه کاره اید؟ پسر جواب داد من اینجا هستم اما از این جنس خبر ندارم. باشید الان خدمتتون میرسند. دختر از حرف زدن پسر خوشش آمد، یک دل نه صد دل عاشقش شد. رفت سراغ برادر او و پارچه را گرفت، اما پولش کم آمد. گفت اگر مرا قبول دارید بقیه پول را بعداً می آورم. پسر کوچک که از دختر خوشش آمده بود گفت خانم قابلی ندارد، هر وقت توانستید بقیه پول را بیاورید. دختر بیشتر خوشش آمد، راهی خانه شد و از آن دو برادر نزد مادرش تعریف کرد. فردا مادر و دختر به بهانه خریدن پارچه آمدند به دیدن دو برادر تاجر. می‌خواستند بفهمند آنها زن دارند یا نه. مادر دختر از آنها پرسید شما عیال دارید؟ آنها گفتند چون مادر نداری منوز نتوانستیم زن بگیریم. مادر دختر به آنها گفت من کلفت یکی از وزرا هستم، اگر بخواهید من در حق شما مادری میکنم، برایتان زن میگیرم. شام و نهار چه کار میکنید؟ دو برادر گفتند چراغ مطبخ خانه ما همیشه خاموش است و ما با نان و سبزی سر میکنیم. مادر دختر گفت خب حالا که اینجور است شما نشانی خانه تان را بدهید تا من فکری برایتان بکنم. برادر کوچک آنها را برد و خانه را نشان داد. فردا صبح زن وزیر دو تا کلفت همراه خود کرد و رفت دکان تاجرها. گفت فعلا اینها در خانه باشند تا کارهایتان را انجام دهند. کلفتها را برد به خانه دو برادر و دستور شام هم داد. شب برادرها به خانه رفتند، دیدن غذا آماده است، خانه هم تمیز و مرتب. فردا دوباره زن وزیر آمد و گفت رفتم خانه وزیر، او دو دختر دارد، دوتای آنها را برای شما دو نفر خواستگاری کردم، حالا چه میگویید؟ برادر کوچک گفت هرچه شما صلاح بدانید. زن رفت پیش وزیر و اجازه نهایی را گرفت. فردای همان روز زن وزیر خود را به دو برادر معرفی کرد و از شهرت نیک و امانتداری و اخلاق آن دو گفت و دخترانش را به عقد دو برادر درآورد.
بکن بهم از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد سبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ایم، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راهو ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشی.
بر لوح خاطر نقش طرب زن، چون روزگار اندوه و مهنت دیگر گذشته. من اما نکنه این عشق سوزان، تا که دو رنگی دیگر مرا آب از سر گذشته. ای آهوی گریزان به آشیانم، خوش آمدی فدای جان تو جانم. ای آن که مقدم تو و گرامی، من جای گلپایت گوهر فشانم.
داستان بعدی از کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران انتخاب شده به نقل از جناب بهرام فرخ‌فال. این داستان توی مجموعه داستان های لرستان آورده شده. داستانی که انسان کنار حیوانات زندگی میکنه و میتونه باهاشون صحبت بکنه. اسم داستان هم هست یک محصول و صد صاحب. یکی بود یکی نبود، پیرمردی بود قطع زمینی داشت. این پیرمرد نان سالانه خود و هفت دخترش را از کشت در روی آن زمین به دست می آورد. روزی پیرمرد مشغول شخم زدن زمینش بود. خرسی از راه رسید و گفت عمو، خدا قوت، مرا شریک خودت می کنی؟ کشاورز ترسید و گفت بله بله بله، تو را شریک می کنم. خرس گفت تو که مشغول شخم زدن زمین هستی، من میروم موقع آبیاری زمین برمیگردم. مرد حرفی نزد، خرس راهش را کشید رفت. پیرمرد خوشحال شد و فکر کرد خرس فراموشکار است و دیگر بر نمیگردد، من هم به کارم میرسم. شخم زدن مرد تمام شد، زمین را تخم پاشید و آبیاری کرد که سر و کله خرس پیدا شد و گفت عمو، خدا و قوت، حالا که دیر رسیدم و زمین را آبیاری میکنی، میروم موقع وجین کردن برمیگردم. پیرمرد پذیرفت، خرس راهش را کشید و رفت. گذشت و گندمزار سرسبز شد، ساقه های گندم بلند شد و موقع درو نزدیک میشد، اما از خرس خبری نبود. مرد کشاورز از کار وجین کردن فارغ شده بود و آخرین آب را به زمین میداد که خرس پیدایش شد و گفت عمو، خدا و قوت، خسته نباشی، مثل اینکه کمی دیر کردم، حالا که علفهای هرزه را به جین کردی میروم وقت درو برمیگردم. فصل درو رسید، از خرس خبری نشد. مرد کشاورز خرمن را درو کرد و بافه های گندم را روی هم چید تا آنها را با خرمنکوب بکوبد. در این موقع خرس سر رسید و گفت عمو، سلام، خدا و قوت، حالا که نرسیدم گندم ها را درو کنم و تو داری آنها را میکوبی، میروم موقع باد دادن گندم میایم کمکم. پیرمرد حرفی نزد، خرس هم رفت. کشاورز با کمک دخترهایش خرمن را کوبید و آن را برای باد دادن آماده کرد. خرس نیامد. پیرمرد گفت امسال عجب گندم خوب و پربرکتی شده. خدایا کاش این خرس نیاید. باد که وزید مشغول باد دادن گندم شد. کارش را که تمام کرد، تل بزرگی کاه و مقداری گندم به جا ماند. دخترها جوالها را آوردند تا گندم را بار کنند و کاه را به زاغه ببرند. پیرمرد جوال اول را برداشت تا آن را از گندم پر کند که خرس سر رسید. گفت عمو، خدا قوت، مثل اینکه کار تمام شده و حالا وقت تقسیم کردن است. اما من خیلی دیر آمدم و چون زمین مال خداست و تو روی آن زحمت کشیده ای، باید سهم بیشتری ببری. گندم که تل کوچکی است برای من، کاه که تل خیلی بزرگتری است برای تو. پیرمرد ترسید و حرفی نزد، اما به حاصل کارش که نگاه کرد، دست و پایش از غم و غصه سست شد. رفت و کمی دورتر از خرمنجا روی بلندی نشست و فکر کرد. روباهی از آن طرف ها می گذشت. پیرمرد را دید و نزدیک آمد و گفت ای پیرمرد، ناراحتی؟ کشاورز ماجرای گندم و خرس را برای روباه تعریف کرد. روباه گفت این که ناراحتی ندارد. من راهی به تو نشان می دهم که تمام خرس ها عبرت بگیرند و دیگر جرأت نکنند این طرف ها را نگاه کنند. من می روم روی آن تپه روبرویی و با دمم گرد و خاک می کنم. وقتی خرس پرسید چه خبر شده، بگو چشم پسر پادشاه کور شده و سواران را فرستاده دنبال شکار خرس تا از پیه و روغن خرس دارو درست کنند و برای مداوای چشم پسر پادشاه ببرند. وقتی که ترسید و گفت چه کار کنم، خرس را بکن توی جوال، درش را محکم ببند. پیرمرد خوشحال شد و به طرف خرس رفت و کنار خرمنها نشست. خرس مشغول پر کردن جوال‌های گندم بود که ناگهان نگاهش به تپه افتاد. دست از کار کشید و از پیرمرد پرسید: عمو، آن گرد و غبار روی تپه مال چیست؟ پیرمرد جواب داد: چشم پسر پادشاه کور شده، سوارهای پادشاه دنبال خرسی می‌گردند تا روغنش را بگیرند و از آن دارو درست کنند. خرس که خیلی ترسیده بود به پیرمرد پناه برد. پیرمرد کشاورز گفت: برو داخل این جوال، من هم در آن را می‌بندم، روی جوال کاه می‌ریزم. خرس فوری قبول کرد و داخل جوال شد. پیرمرد هم معطل نکرد و در جوال را با طناب محکم بست و دخترهایش را صدا زد. هر کدام از آنها چماقی آوردند و با کمک پدرشان انقدر خرس را زدند که استخوانهایش خرد شد. پیرمرد جوالها را از گندم پر کرد و در همه آنها را دوخت تا به خانه ببرد که روباه سر رسید و گفت: عمو، خرس را که من از بین بردم، حالا سهم او به من میرسد. پیرمرد که بیشتر از همه ناراحت بود لحظه فکر کرد و پذیرفت. قبل از دادن سهم روباه گفت: بنشین تا چایی برایت بریزم بخوری، تو کم کمکم نکردی. رفت داخل خانه و به دخترها گفت پشت خانه بروند و سگها را آزاد کنند. دخترها این کار را کردند. سگها یه گرسنه‌ای که قرار بود کشاورز برایشان بعد فروش محصول غذا بخرد. روباه پرسید: این صدای چیست از پشت خانه ات می آید؟ مرد کشاورز خونسرد گفت: چیزی نیست، چایت را بخور، سگهای آبادی هستند که دارند به این طرف می آیند. روباه ترسید و طوری فرار کرد که باد هم به او نمی رسید.
زنه‌ای که چشم زاری روشنه، هر زیر هر دواری روشنه، هر که دوست دارد او سانیمتش، هر کجا گلی گل سونیمتش، هر که دوست دارد او سانیمتش، هر کجا گلی گل سونیمتش. هر کس می نیاد مرغ دل بی بونه، هر کس می نیاد نونه، من مال من همسا من نگفته، او باری ولی چشم من.
خب حالا به آخرای برنامه رسیدم و تند و سری میخوام از یکی از شخصیت‌های داستانای فولکلور براتون بگم. تو به آقای سرسبز یزد و کاشان، جایی که چشمه‌های زلال زیر سایه انار و انجیر میدرخشن، اسم خاتونگلی هنوز تو زمزمه‌های پیرزنای ده زنده است. خاتونگلی یه روح مهربونه که تو به آقای پرگل و کنار جویبارها پرسه میزنه. تو قصه های عامه این دیار خاتون گلی نگهبان باغ‌های پربرکته. اگه دلت پاک باشه و به درخت‌ها احترام بذاری، یه شاخه گل ازش هدیه می‌گیری که میگن شانس میاره. اما اگه بخوای شاخه ای از باغش بکنی، خاتون گلی سایه‌ش رو رود میندازه و تا صبح تو باغ گم میشی. خلاصه اگه گذرت به باغای کاشان و یزد افتاد، شاید خاتون گلی لابلای درخت‌ها دیده بشه. خلاصه اینم از امروز. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما از هدهد میرزا براتون یه بهره طویل بخونم به اسم شکست عشقی. دوش دیدم وسط کوچه روان دخترکی، دلبرکی، دلبر سیمین برکی، این طرفش خواهرکی، آن طرفش مادرکی. دیدن آن دلبر جانانه و آن چهره فتانه و آن صورت و آن چانه مرا کرد چو دیوانه، شدم واله و شیدا و لذا در عقبش رفتم و گفتم: سنما، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. تو چه زیبا و لطیفی، تو چه رعنا، چه ظریفی، به همه کار حریفی. گشتان دلبر جانیز کلامم عصبانی، دهن غنچه صفت کرد زهم باز که پرخاش کند، راز مرا فاش کند. گفتمش ای جان به فدای دهنت، داد بزن، جیغ بکش، هر چه دلت خواست بگو، به خدا هر چه بگی هستم و از عشق تو سرمستم، اگر ساخته ای پستم و انداخته ای دستم، از این حیث ندارم غم و اندوه، ندیدم سنمی چون تو بدین روی و بدین خوی. مادرش چون که شنید این سخنان، گشت چنین کرد چنان، گفت که ای بی سر و پا، تف به سر و روی چنین هیکل دور از ادب و شرم و حیایت. گشتم از گفته و از کرده خود سخت پشیمان و دلازرده و کردم به خدا توبه و گفتم که دیگر هیچ نبندم دل و عاشق نشوم بر کس و خالی کنم این مغز فرومایه ز عشق زری و مهری و مهناز و فرهناز و زهرناز. و در پایان بگم همه ما در این شبکه و این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و کلمه های فارسی. چرخی زدیم با هم دیگه تو قصه ها، ولی کلی قصه مونده که میشه تا روزها تعریف کرد. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشاءالله.
ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست و با برنامه‌های شبانگاهی و بخش سوم برنامه‌ها با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویه 2786-1055 میتونید با ما در میون بذارید. با ما همچنان همراه باشید.
ایران پر است از عاشقان،
ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شما
پر است از رویای پرواز،
پر است از رویای پرواز،
پرواز اندازه آدمو برملا میکنه.
ایران پر است از بانوان صبور، مادران با اراده و دخترانی از جنس الماس.
ایران پر است از قهرمان،
ای همیشه قهرمان، سر بلند جاودان، روی قله ها بمان، ایران ایران ایران.
پویش قهرمان، روایت زنان قهرمان این سرزمین،
به قلم بانو کتاب های تقریض شده رهبر معظم انقلاب اسلامی را بررسی می کند
و به گپ و گفت با بانوانی می نشیند که تاریخ را با قلمشان می شکافند. خالق دو کتاب تب ناتمام و خانوم ما،
خانوم ما،
شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:30 از رادیو سبا،
با عنوان نویسنده
داستان‌های فراموش نشدنی
به قلم
بانو.
بخوانیم برای ایران. جمله‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم.